بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
در جلسه پیش دیدگاه محقق سبزواری در ارتباط با فرمایشات صدر المتعلمین در مسئله وجود ذهنی مطرح شد، هم اشکال ایشون طرح شد و هم خود نظریه این که محقق سبزواری بهش گرایش پیدا کرد رو به جمله بررسوندیم. در مجموع جناب محقق سبزواری روی دو تا نکته خیلی توجه میکنه که الان علامه هم در نقدش به همین دو نکته اشاره میکنه. یه نکته این استش که گویی یا تلقیشون این استش که از نظر صدر المتعلمین اون چیزی که علم هست، یعنی اون وجودی که علم برای نفس تلقی میشه، با اونی رو که صورت ذهنیه اشیا هستش مختلفه. ایچون این برداشتی رو از کلمات صدرا داره. مضاف بر این که محقق سبزواری فکر میکنه اگر نسبت یک شی با شی دیگر اضافه اشراقی باشه، یعنی اگر شی الف علت برای شی ب باشه و به نحو اضافه اشراقی موجب تحققش بشه، اون شی اشراق شده یعنی معلول از صنف وجوده و نباید اونا رو از صنف ماهیت به حساب بیاریم. طبیعتاً کیف به ذات بودن اون چرا که در فضای نفس شکل میگیره پس از فرایند علم بی‌معنا خواهد بود. علامه طباطبایی رضوان الله علیه روی همین دو تا نکته تمرکز کرده. میشد جنبه‌های دیگر فرمایشات محقق سبزواری مورد نقد و بررسی قرار بگیره، اما ایشون به این دو جهت توجه کرده. میفرماد اولا اون چیزی رو که در فرایند علم صورت میگیره یک حقیقت است با دو جهت، یک حقیقت است با دو جهت. یه جنبه، جنبه حکایی هستش که داره از اشیای حکایت میکنه، به نحو مفهومی به اونها اشاره داره، به نحو حمل اولی زیر مجموعه اون مقولات هستش که از این منظر کیف تلقی نمیشه مگر به نحو بالعرض. ولی یک منظر دیگری داره که از اون منظر مرتبط با نفس، یک چیزه که دارای دو جهته، نه اینکه واقعا دو شی تلقی بشه، یک شیئه. بله، از این منظر یعنی جنبه غیر حکایی که مرتبط با نفسه، خب در این صورت جزء کیف نفسانی بذات هستش و کیف بذات برش حمل میشه، لذا ما باید چنین تلقی از فرمایشات صدرا داشته باشیم. نکته دومی که مهمه اینه که علامه طباطبایی میفرما صدرا اینو گفته، ما هم قبول داریم که این صورت ذهنیه به لحاظ وجه غیر حکایی معلول و اشراق شده نفسه، یه نفس به حسب اضافه اشراقی او رو درست میکنه. ولی این که شما میگید اگر چیزی به حسب اضافه اشراقی درست شد دیگه از سنخ وجود است و اصلا نباید ماهیت درباره او مطرح بشه، این قابل قبول نیست. به تعبیر ما گرچه خود اون شی اشراق شده ماهیت نیست، وجوده، ولی معناش این نیست که ماهیت نداره. خیلی بین این دو جمله فرقه. بگیم یه چیزی ماهیت نیست یا بگیم اصلا ماهیت نداره. در باب خدای متعال بعد از اینکه استدلالهاش پیاده شد اونجا میفهمیم خدای متعال نه ماهیت است نه ماهیت داره، ولی وجودهای غیر باری تعالی درسته این وجودهایی چون ماهیت نیستن، اما معناش سلب ماهیت از اونا نیستش، ماهیت دارن، یعنی به وجه نفادی و حدی دارای بعد ماهوی هستن. ما این حرف را از شما نمیتونیم قبول بکنیم جناب محقق سبزواری که اگر این صورت ذهنی اشراق یافته نفسه حتما باید بگیم از سنخ وجوده. بله، میپذیریم که وجود هست، میپذیریم که ماهیت نیست، ولی نمیتونیم قبول بکنیم که ماهیت نداشته باشه. یه وجودیست محدود، غیر از وجود نفس هم هست، قائم به وجود نفسه، دارای بعد ماهوی هستش که همون کیفه به ذات باشه. عبارت علامه رو نگاه کنیم. وجه الاندفاعه، خب ایراد محقق سبزواری بر فرمایشات صدر متعلی مطرح شد، ایشون میخواد دفع بکنه این ایراد را. وجه این اندفاع چیه؟ یعنی ایشون فرمودن با بحثی که قبلا گذروندیم فرمایش محقق سبزواری جواب داده میشه، الان میخواد وجه این جواب داده شدن به حسب بحثای قبلی رو توضیح بده. وجه الاندفاعه ان صورت العلمیه هی الموجوده للنفس از ظاهره لها، صورت علمیه یعنی صورت ذهنیه، صورت علمیه صورت ذهنیه همینی که برای ما علم به اشیاء به وجود میاره، همین موجود است برای نفس، نه که ما دو چیز اینجا داشته باشیم، همین صورت علمیه همین چیز موجود است برای نفس و ظاهر استش برای نفس. بله اگر میگیم همین صورت علمیه موجود استش برای نفس، نه از وجه حکاییش بلکه از وجه غیر حکاییش، لیکن لا من حیث و کونها موجودن ذهنیاً مغیثاً الی خارج لا تترتب علیها آثارو، اگر میگیم صورت علمیه همونیست که برای نفس حاصل میشه، نباید شما تلقی بکنید از کلمات صدرا که صورت علمی خود یه وجودی داره، وجود فی نفسش غیر از اون وجودیست که برای نفس ما پیدا میکنه. نه، دو چیز نیستش، یک چیزه. همون صورت ذهنیه و علمیه همون شی برای نفس ما موجوده، اما از منظر غیر حکاییش، نه از جهت حکایی. لیکن لا من حیث و کونها، نه از این جهت که این صورت علمیه موجود ذهنی مغیث به خارجه، کل این موجود ذهنی مغیث به خارج زیرش یه خط میگه که میمیسیم وجه حکایی، نه از جهت وجه حکایی. اینجا تعبیر موجود ذهنی که اشکال نداره، چون موجود ذهنی عامه و وجود ذهنی رو هم میگیره. و الان این دقت رو داشته باشید، وقتی ما میگیم وجود ذهنی و موجود ذهنی، دیگه وجه غیر حکایی رو نمیگیره، فقط وجه حکایی رو میگیره. یه نکته همینجا عرض بکنم، خوب دقت کنیم، رفتی به بحث مولادی سبزوان، بحث اصلی ما کار داره. ما وقتی رو که وجود رو تقسیم میکنیم به ذهنی و خارجی، خب میدونید که این بحث رو داریم، مثلا فرض کنید ما وجود رو بعداً تقسیم میکنیم به بالفعل و بالقوه، نداریم، بعد میگیم یک فعلیت مطلقه داریم که حتی اون بالقوه رو هم چیار میکنه؟ پوشش میده. هر تقسیمی که شما داشته باشید یک معنای اطلاقی هم دارید که کل نظام هستی رو پوشش میده. از جمله در این بحث ما وقتی میایم وجود رو تقسیم میکنیم به خارجی و ذهنی، حتما این عبارت رو یاد دیدید یا بعدا برخورد خواهید کرد، اونجا میگن یه معنا از خارجی داریم که مقابل نداره، خارجیت مطلقه بهش میگن. توجه کردید؟ یعنی هم ذهنی رو میگیره هم چی؟ خارجی رو میگیره، که همونی که مقسمه. توجه کردید؟ یه خارجیت داریم که در مقابل چیه؟ ذهنیه. خیلی از اوقات من مشاهده میکنم برای اینکه توضیح بدن چطور خارجیت مطلقه ذهنی رو پوشش میده، با اون خارجی که وجه غیر حکایی میسازه دارن مسئله رو تعمیم میکنن. این غلطه کاملا. توجه کردید چی میخوام بگم؟ ببینید، ما یه تقسیم داریم، میگیم وجود یا ذهنیست یا خارجی. در بحث‌های گذشته این توضیح رو دادیم که این دو طرف که ما برای این وجود در نظر میگیریم، مراد وجود خارجی کجاست؟ همین وجود خارجی انسان. وجود ذهنی انسان کجاست؟ وجه حکایی که تکیه داده بر وجه غیر حکایی. اون وجه غیر حکایی رو نمیگیم ذهنی یا موجود ذهنی، نه، اون یه موجود خارجیه. موجود ذهنی یا وجود ذهنی تو فضای مفهومی شکل میگیره، فضای مفهومی فقط اون وجه حکاییه. تقسیم وجود به این دوتا جلسات قبل عرض کردم، لذا اون وجودی که ما اصالتش اثبات کردیم این تقسیم رو نمیپذیره. این نکته بسیار مهمه. اون وجودی که اصالتش اثبات کردیم این تقسیم رو نمیپذیره. وجود به معنای عام این تقسیم رو داره، چون وجودی که اصیله همیشه خارجی، اصلا مفهومی نیستش. توجه کرد؟ وجود به معنای عام، یه تحقق به معنای عام، یا خارجی هستش یا ذهنی هستش. خب این بحثی بود که قبلا گذروندیم. یه چیز دیگری آقایون حکما دارن به نام خارجیت مطلقه.
یعنی خارجیتی که مقابل نداره، یعنی در مقابل ذهنیت نیست، ذهنیت هم در خودش قوت میده. این چیه؟ این خارجیت مطلقه چیه؟ گاهی که میخوان توضیح بدن چی میگن؟ میگن خارجیت مطلقه نگاه کنید، این اشیاء خارجی هستن. وقتی اینا تو ذهن متحقق میشن، خب خود اینم یک وجود خارجیه. ببینید این که میگیم خود اینم وجود خارجیه، به وجه غیر حکایی داره اشاره میکنه، میگه اینم یک موجودی از موجودات کیف نفسانیت، همین توضیحات رو میدن. اشتمال کل خارجیت مطلق بر ذهنی نبدین معنا هستش، با این توضیح تأمین نمیشه. این همون خارجیت در مقابل ذهنیه. مراد از خارجیت مطلقه که ذهنی رو پوشش میده، یعنی شما خارجی رو با جوری معنا بکنید، خارجی مساوی با وجود، خارجی یعنی یک نوع تحقق. شما وقتی خارجیت مطلقه رو به این سبک معنا کردید، وجه حکایی که حالت ذهنی اون رو هم پوشش میده. مراد از خارجیت مطلقه که ذهنی رو هم در درون خودش داره این معنا، چون این معنا ذهنیه، اون معنای کنار داده چیز ذهنی نیستش، اون یه موجود خارجیه. اگه ما خارجیت مطلقه رو بحث میکنیم و اشتمالش بر ذهنی، باید به گونه‌ای توضیح بدیم که اون وجه حکایی رو تبیین بکنه. خارجیه. بعد اثراتش اثبات کردیم، با خودش هم یک ماهیت مصداقی داره که ماهیت مصداقیش چیه؟ کیف نفسانیه. اون تمام اصلا. بله یک خاصیت این وجود اصیل داره با این ماهیتی که داره، که اصلا به خاطر همین خاصیت این ماهیت داره. اون خاصیت آینه‌واریه. این خاصیت حکایت از غیره. تو وجه حکایت که رفتیم داریم تماشا میکنیم که به هیچ وجه در این نگاه ما نمیتونیم ملتفت به وجه غیر حکایی بشیم. تو اونجا یه دفعه داریم تماشا میکنیم، انسان میبینیم، بقر میبینیم، غنم میبینیم، خیلی چیزا رو مشاهده میکنیم، درسته؟ اینجا که داریم مشاهده میکنیم، بعد متوجه میشیم این انسانی که دیدیم اصلا آثار انسان رو نداره. میگیم آه اینجا انسان مفهومی شکل گرفته، خود انسانه ولی انسان مفهومی شکل گرفته. ما به این میگیم موجود ذهنی یا وجود ذهنی. اصلا ذهن تو اینجا شکل میگیره. ذهن به لحاظ اون کیف نفسانی نیست، هویت ذهن تو فضای مفهومی شکل میگیره. لذا خواستم بگم که اون خارجیت مطلقه که توضیح میدیم، باید به گونه ای توضیح بدید که پر اون ذهنیه رو بگیره، نه پر اون وجود خارجی که این وجود ذهنی قائم به او هستش. تبیین خارجیت مطلقه باید بدین شکل صورت بگیره. نه ماهیت اون نیستش. نه ماهیت او باشه، باید کیف به ذات باشه. توجه کردید؟ ماهیت اون وجه غیر حکایه نیست. او یک ماهیتی داره. ماهیتش یک کیف نفسانی علمی، کیف علمیه. توجه کردید؟ کیف علمی خاصیتش آینه‌واری غیره. خود وجه حکایه خاصیت اونه. توجه کردید؟ ممکنه دخالت در کود ماهویش هم داشته باشه، ولی جوهر نیست، کم نیست، کیف نیست، کیف اونایی که داره نشون میده هیچی از اونا نیستش. چیه؟ کیف به ذاته. مواظب باشیم ما تو وجه حکایی نباید یه ذره نگاه تو این ور کنی، این ور کنی میفتی تو اون وجه غیر حکایی. تو وجه حکایی اگر عمیقا بخوایم تو وجه حکایی باشیم، فقط چی ما مشاهده میکنیم؟ جوهر انسان. مثل اون مثالی که زدم از آینه. تو آینه وقتی کسی فرض کنید که داره نگاه میکنه، تو ماشین هستش، داره رانندگی میکنه، اصلا به هیچ وجه نه تنها اون آینه رو توجه نداره، بلکه خود اون صورت هم توجه نداره. چی رو توجه داره میکنه؟ انسانی که پشت سر وایساده، مواظب باشم بهش نخورم، سنگی که، یعنی داره سنگ میبینه، انسان میبینه. این جنبه ها ارتباطش با اون پایه چیه؟ اینه که خاصیتی است از وجود قائم به نفس که به خاطر همین خاصیتی که داره ما بهش میگیم کیف نفسانی علمی بهش میگیم. آره از آثار خارجیه اون وجود خارجیه. و این اثر خودش نشون میده که پس شما اینجا با یک وجود خارجی روبرو هستید، نه آثار جوهر و کم و اینا. خود این حکایتگری یک اثر تکوینی و خارجیه. وقتی این حکایتگری یک اثر تکوینی و خارجی هستش، طبیعتاً باید دنبال یک وجود خارجی بگردید که این اثر رو بده. وجود خارجی چیه؟ همون صورت ذهنیه به وجه غیر حکایی که قائم بر ما هستش. به وجه غیر حکایی میگم، میخوام اون پایه وجود خارجی رو توضیح بدم. گرچه کل خاصیت این وجود چیه؟ حکایت از غیرت کل که میگم نه این یک جهت دیگه نداره، یعنی داره به ما جوهر نشون میده. از این بودی که جوهر نشون میده نگاه نکن، بیا از بودی که خودشو بررسی کنی ببینی چه جنسیه. مثال زدم برای برخی از دوستان، گفتم شما تو تلویزیون گاهی وقت میبینید تصاویر مثلا نشون میدن سه بودیه، مثلا میخواد با یه چیزی کار کنه، مثلا میگه تو هوا داره کار میکنه، که نه یه تصویری میفته رو هوا داره کار میکنه. یادی شما چون تا حالا ندیدید فرض کنید نگاه میکنید اصلا محض همین در واقع فناوری شدید، درسته؟ یه عجب چیزی درست شده، دارید نگاه میکنید اینا رو. این الان اصلا شما غافل هستید از کارکرد دیگرش، ولی یه وقتی بعد از مرور زمان یه مدتی گذشته اصلا همینی که جلوت گذشته اصلا توجه نمیکنید، این جلوت هست اینا، همینجور محو شدید، دارید فیلمی که داره درش نشون میده همین دارید تماشا میکنید، توجه کردید؟ هیچ اصلا توجه ندارید که این چیه که اینجا هستش. یه وقت میگه این چیه، این چیه، چه جور آینه ای؟ ما تا حالا مثلا آینه های مختلف داشتیم، پیشرفتش تلویزیون مثلا بود، الان این دیگه چیه اینجاست؟ یه وقتی این مطالعه رو داری میکنی، این جنسش چیه، ببینم نوره چیه این، آیا اینجا مثلا یک مثلا فرض کنید که یه شیشه نازک گذاشتن یا فرض کنید یه پلاستیک نازک گذاشتن، چیه اینجا؟ از چیه؟ این بررسی‌ها رو میکنی، یه وقتی اصلا اینا رو کار نداری، داری فیلم رو تماشا میکنی. دقیقاً تو صفحه نفس ما، دقیقاً که میگم یعنی به لحاظ نفس باید توجه بکنیم، تو فضای نفس ما وقتی ما اشیا رو مشاهده میکنیم بر اساس اعدادهایی که داره یه چنین چیزایی تولید میشه. یادی شما میگه جنسشو بررسی کنید، چیه؟ مادیه؟ مشا میگه مادیه، حکمت مطالعه میگه مجرده، دارای ابعاد ماده داره، تغییر و تحول پیدا میکنه. اینا همش دارید راجع به جنس این بحث میکنید، یاد اصلا کار به اینا ندارید، توش رو نگاه میکنید، توش انسان میبینید، بقر میبینید، غنم میبینید و چیزهای دیگه مشاهده میکنید، توجه کردید؟ پس ببینید دو جهت داره، از جنبه‌ای که داره انسان و اینا رو چیزا رو نشون میده، میگه که این وجود ذهنی انسانه، وجود ذهنی فرض کنید که سنگ آهنه از این جنبه. لکن ببینید صورت علمی و ذهنی همون خودش موجود لنفس و ظاهر لنفسه، لکن نز بچه حکاییش، لکن لا من حیث کونا موجودن ذهنین مغیسن الى خارجن لا تترتب علیها آثار، رو این آثار اون خارج، آثار اون شیء وقتی تو خارجه هیچ ترتب برش نداره، بل من حیث کونها حالا او ملکتن لنفس تطرت و انها عدمن، بلکه از این جهت که این صورت علمیه، این صورت ذهنیه عارض بر نفسه، حالا یا عروض حالی داره یا عروض ملکه ای داره، توجه کردید؟ مثل خیلی چیزی که ما میخونیم مثلا دیگه دو روز بعد دیگه خبری از اینها نیست، اینا حالیست که میاد و میره، درسته؟ مثل اینکه فرض می آدم مثلا در فرض می که در یک جلسه اخلاق نشسته، یه حالیست که پیدا میکنه، توجه کردید؟ یه حاله و حالش هم میره، توجه کردید؟ باید ملکه ی انسان بشه، باید ملکه بشه، حالا در هر صورت من حیث کونها حالا او ملکتن، از این جهت که حال هست یا ملکه برای نفس، یعنی گره با نفس میخوره، به اصطلاح این آقایون فی نفسه لغیره، اون جنبه لغیره، ارتباط با نفس، گرهی که با نفس میخوره، از این حیث که تطرت و انها عدمن، بل من حیث و کونها حالا او ملکتن لنفس، لنفس تطرت و انها عدمن، که یه عدمی رو از او ترد میکنه، وحیه کمالون لنفس. ببینید این جمله رو کامل کنید، ان صورت العلمیه هی الموجود لنفس لکن نه از اون حیث بلکه از این حیث، تمام شد، وحیه کمال لنفس زائد علیها. یواش یواش داره مقدمه شینی میکنه برای اینکه اون حرف دوم مرحوم سبزواری رو نقد کنه. این یه کمالی است برای نفس، غیر از نفس، زائد ای غیر، مغایر با نفس، میاد به او رو نعتش میکنه، یعنی یه وصفی بهش میده، قبلا عالم نبود الان چی شده؟ عالم شده. و هاذا اثر خارجی مترتب علیها، حاضر میتونید به این کماله بزنید، میتونید به اون در واقع میتونید به این کماله میتونید بزنید و میتونید بزنید، من اینجا نوشتم به کونها موجودن، بعد نه به اون، نه به از این جهت جدید، بل به یه کمال النفس زایدون الله یا نایتون لها و هازا اثران خارجه، میتونید به این کمال بزنید، میتونید این اگر باشه خیلی دقیق میشه، میتونید بزنید به اون وجه حکایی، یعنی کونها موجودن ذهنیان مغیسن و هازا، یعنی این کماله، یا بگی چی؟ این که وجه حکایی داشته باشه، خود این اثر خارجی است که مترتب بر، اگر این هازا رو زدید به کمال، علیها رو بزنید به نفس، ولی اگر هازا رو زدید به کونها موجودن ذهنیان، علیها رو بزنید بر اون صورت علمیه به لحاظ غیر حکایی، خیلی قشنگ میشه. و هازا حالا بزنیم به همین کمال، این کماله یک اثر خارجی مترتب بر نفسه. این از یه جهتی از باب این که الاغرب و للاغرب شاید بهتر باشه، ولی اون خیلی عالی میشه اگر اون باشه. و هازا یعنی این کمال نفس که زائد بر نفس و نائط نفس، یه اثر خارجی است که مترتب بر نفس میشه، یعنی نفس در واقع او رو تامین میکنه، متحققش میکنه. و اذا کانت نفس موضوعتا لها مستغنیتا انها فی نفسها فیه ارزان لها، میخواد تغایر این صورت علمی با نفس رو درست بکنه که اینا دو چیزن، یک چیز نیست. بله اون صورت ذهنی خودش دارای دو جهته، میخواد عرض بودن صورت ذهنی رو برای نفس توضیح بده، و از اون جایی رو که نفس موضوع این صورت علمیه هست به لحاظ وجه غیر حکایی، و مستغنی از این صورت علمیه هست به لحاظ وجه غیر حکایی، فی نفسها در درون خود نفس، چون نفس از اون جهت که نفسه نیازی به این نداره، میتونه این باشه میتونه این نباشه. پس نشون میده همه اینا که فهیه رو بزنید به صورت علمیه به وجه غیر حکایی، فهیه عرضان لها، پس معلوم میشه وقتی این صورت علمیه به وجه غیر حکایی عرض برای نفسه غیر از نفسه. و یستقا علیها حد الکی، و وقتی راجع به این امر مغایر نفس که یک وجودیست مطالعه میکنیم، میبینیم ماهیت کیف نفسانی کاملا برش صادقه. و یستقا علیها حد الکی، تعریف کیف صادقه، اینه توجه داشته باشید، به حمل شایع منظوره، اینه واقعا فردی از او هستش. و دعوا، و این ادعای محقق سبزواری که گفت در اینجا ما یک محمول بزمینه ای نداریم، این حرف کاملا نادرستی هستش. و دعوا ان لیس هناک امر زائد علی النفس منظم الیها ممنوعتان، این ادعا که در فرایند علم ما یک امری زائد بر نفس نداریم که منظم به او بشه، این قابل قبول نیستش. ببینید تلاش علامه طباطبایی چیه؟ تلاش علامه اینه که بابا ولو این که شما اضافه نفس رو به این صورت علمی اشراقی بدونید، اما این که باعث نمیشه این محمول بزنیمه نباشه و از محمول بزنیمه بودن ساقط بشه، تبدیل بشه محمول منسمینه. توضیح خوبی میتونیم اینجا از لابلای این حرفا در بیاریم، یعنی همون تعریفی گفتم دقیق تر میشه از محمول بزنیمه اینا کرد، از همینجا استخراج میشه. محمول به صمیمه که شما گفتید ذات موضوع کفایت میکند برای انتظای این معمول و حمل این معمول بر او، این باید به نحو اندماجی به همون وجود موضوع موجود باشه، در این روند است شما میگید محمول به صمیمه. اما اگر این وجود الف یک وجود دیگری رو تولید کنه که خودش متن وجودی خاصی داره، گرچه به اون وجود مرتبطه، اما در این فضا ما هنوز محمول بزنیمه داریم. یعنی نباید فکر کرد محمول بزنیمه یعنی آقا اونور افتاده بود ما آوردیم به این چسب دادیم، بس این نیست. در محمول بزنیمه در ارتباط با مثلا یک جسم و یک رنگش، پس نگاه سطحا که کاملا اینا واضحه، یک جسم و رنگش، درسته که جسم از جهتی که جسمی به رنگ احتیاج نداره، اما همین جسم براساس حرکت جاری رنگ تولید میکنه برای خودش، تولید رنگ نبدین معنا هستش که رنگ محمول من صمیمه این جوهر هستش. دقیقاً که بشه این حالا ان شاءالله دامنه دار هست، دوستان با این بحث کار دارن تا مثلا فرض کنید که بحثایی رو که برای سالهای بعد هست، چون یه بحثی صدرا داره به عنوان اینکه اعراض از شؤون جوهره، یه تلقیای نادرستی از این بحث صورت گرفته، ریشش همینجاست، علامه هم داره به همین بحث اشاره میکنه. این که ما میگیم اعراض از شؤون جوهره یعنی معالیل جوهره، یعنی جوهر با تحولاتش این معلولها را سامان میده و تغییر میده، نه اینکه این بحث باعث بشه ما فکر کنیم تفکر مشائی که اینا را محمول بزنیمه میدونستن اینا همه از بین رفت و شد محمول منسمیمه. نه، محمول منسمیمه یعنی شما از متن واحد وجودی این مفاهیم رو استخراج بکنید. در حالت علی و معلولی شما متن واحد وجودی ندارید، دو تا متن وجودی دارید. بله یک متن وجودی علت متن وجودی دیگر هست، مگر باز تحلیل های عمیق‌تری که در مسئله علت معلول وجود داره، بازم اون تحلیل ها محمول من صمیمه به نظری که بعضی ها گمان میکنن درست نمی کنه. میدونم ازن میخوام، میدونم که الان ما انواع نقطه ها رو اینجا آوردیم و خب مقدماتی میخواد علت معلول باید بیاد، خب اونا رو نداریم، در اصل در دل یک بحث این همه اصطلاح ریخته شده و ما مجبوریم که اینا رو تعدادی مطرح کنیم.
میشه وجود مرسل از ماهیت اشراق بشناسیم؟
وجود ای بار بگو؟
وجود مرسل از ماهیت امکان داره اشراق؟
نه دیگه، وجود همیشه همراه ماهیت، چون وجود وقتی که به معنی این که در واقع ایجاد شد، اصلا ایجاد وجود یعنی تنزل، اوست تنزل یعنی محدودیت. پس همیشه ماهیت داشتن از ابعاد وجود متنزله، لذا بین اون وجوده و اون ماهیت دیگه علت و معلول برقرار نیست. این وجوده میاد و اینا خاصیتاش هستن. یکی از خاصیتاش چیه؟ محدودیت هستش که ما این رو به عنوان بعد ماهوی میشناسیم. چنانچه خیلی چیز دیگه میتونه بیاد، چنانچه خیلی از امور دیگری رو هم مثلا فهم معلولیت، فقر، ضعف، نقص و چیزهای دیگر هم همراهش خواهد آمد. این تو فرایند علیته. ببینید الان علامه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه نسبت انسان با این مکه، این حقایق علمی درست اضافه اشراقی و اونا معلولش هستن، ولی این در واقع محمول به زمیمه بودن اونا رو از بین نمیبره و محمول من سمیمهش نمی کنه. این خودش یک وجودیه. اگر یک وجوده باید دارای چی باشه؟ یه ماهیت باشه. درست خودش ماهیت نیست، اما ماهیت دارد. ببینید کجا این دوتا بودنش رو که میخواد بگه علت و معلول دیگه، لذا اگر یکی باشه نفس هر جهتش باید این صورت علمی ازش انتظار بشه، در حالی که اینجور نیستش. نفس این صورت علمی رو نداشت، دارا شد. پس معلوم میشه نفس یه چیزه، صورت علمی یه چیز دیگر است. و میگیم این صورت علمی رو خود نفس تولید میکنه، البته بر اساس اعدادهای بیرونی، گتره‌ای تولید نمیکنه. یه آینه ساده نیستش، یه آینه فوق‌العاده پیشرفته است. حیزی حیات، حیات داره و بر اساس عکس العملی رو که در ارتباط با عمل بیرونی، فعالیت بیرونی نشون میده، مشابه او رو در خودش درست میکنه و آینه بودنش به این سطح در واقع تأمین میشه. الان مطابق این فرایند نفس علت این صورت علمیه هستش، اضافه اشراقیه، ولی علت و اضافه اشراقی بودن بر نمیداره که این یه چیزی غیر از نفس باشه. لذا ما راجع به یک مطالعه بکنیم، بگیم یه بعد وجودی داره و یه بعد ماهوی. محمول من سمیمه نمیشه اگر علت علت به باشه بگیم به از محمول من سمیمهش هست. نه، هنوزم به زمیمه هستش. یعنی به زمیمه بودن رو با تو روشن بکنیم. یعنی چی؟ به زمیمه یعنی متن وجودی جدا داشته باشه. جدا میگم نه جدای عرفی، یعنی اونور افتاده باشه ما آوردیم چسب داده بشیم به این، منظور این نیست. منظور از جدا بودن یعنی از نظر وجودی، اون وجودی که شما از ماهیت جوهر در میارید با اون وجودی که شما از ماهیت کیف در میارید متفاوت هست. یک متن وجودی، یک متن وجودی دقیق فلسفی. و الا شما با یک فرق انسان روبرو هستید. انسان مشهونی از وجود چند مرتبه‌ایه. توجه کردید؟ شما از یک حیطه‌اش جوهر انسان در میارید، ولی الان رنگ داره، اندازه داره، انواع اعراض رو داره. اینها وجودهای دامنه این وجودن که معلول اون وجود جوهره. شما نمیتونید بگید من یک وجود دارم و ازش این همه مفاهیم میگیرم. میتونید عرفی این رو بگید، ولی با دقت فلسفی متوجه میشید، مثلا برای فضل صدرا متوجه میشید که اینجا یک وجود کشداره، یعنی چند مرحله‌ایه. تو یک مرحله شما اعراض رو میتونید استخراج کنید، نمیدونید از حق جوهر او این اعراض رو در بیارید. پس معلوم میشود که اینا خودش یه وجودی داره و یک ماهیتی داره. بله، وجود او و به تبع ماهیتش وابسته است به وجود جوهر. بله؟ نطق بصیر، نطق بالقوه منظوره، یعنی اون جوهر نطق منظوره، یا این نطقی داریم حرف میزنیم؟ نطقی که داریم حرف میزنیم نه، این عرضه. توجه کردید؟ اون نطق تمام، ولی اینا بحث نفس ها اساسا. ببینید تمام این اعراض اصلا بحث اینجا نیست. ببینید تمام این اگر میگید اعراض از این جوهر برآمده، یه قاعده فلسفی داریم که معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه. یعنی این جوهر به لحاظ بطنان ذاتش باید همه اینا رو در خودش داشته باشه. توجه کردید؟ تا بر اساس حرکت جوهری اینا رو بیرون بریزه. ولی تا بیرون نریخ ما به اینا نمیگیم اعراض. اینا حقایق اندماجی در خود اون شیه، کمالات اون شیه. ولی وقتی این برون ریزی میشه بر اساس حرکت جوهری، میگیم اینجا علیت رخ داده. و الان شما یک مراحل وجودی دارید که پیشتر نداشتید. و این مراحل وجودی ما میگیم ازش ماهیت‌های عرضی انتزاع میشه. که اتفاقا شما تو اون مرحله باطنی‌تر نمیتونید این اعراض رو استخراج کنید. همون شیه، جوهره، همون نفسه، نمیتونید استخراج کنید. حالا بحثی است که در نظام هویت ما هست. بخونم یکم. و دعوا ان لیس هناک امر زائد علی النفس منظم، و این ادعا که محقق سبزواری مطرح کرد که آقا یک چیز دیگری غیر از نفس ما نداریم که ضمیر به نفس شده باشه، ما این حرف رو نمیپذیریم. درسته که این اعراض از جمله کیف نفسانی برآمده از نفسه، اشراق شده نفسه، اما برآمدن از نفس و اشراق شدن نفس و علیت نفس به اونها به معنای محمول من سمیمه شدنشون نیست، باز محمول به زمیمه هسته. یعنی شما اگر به جسم میگید عبیست، به خاطر لحاظ این لایه وجودیست که این لایه البته معلوله هست. تا شما این لایه رو در نظر نگیرید به جسم نمیتونید بگید عبیست. توجه کردید؟ یعنی بازم محمول به زمیمه هستش. و ظهرن ان صورت العلمیه من حیث و کونها حالا او ملکتن لنفس کیفون حقیقتن و بزار. پس روشن شده که صورت علمیه از جهت این که حال یا ملکه برای نفسه، شما این منحیث رو بردید بچه غیر حکایی. صورت علمیه از حیث غیر حکاییش که حال و ملکه برای نفسه، کیف است واقعا و به ذات. واقعا جز مقوله کیفه. اون توضیحات رو ما برخیر دادیم، شما میتونید اضافه کنید. ببینید جناب حاجی سبزواری، شما میگید این از سنخ وجوده، خب باشه. اگه از سنخ وجود شد دیگه ماهیت نیست، خب اینم قبول میکنیم، اما نمیپذیریم که ماهیت نداره. اگر این عرض برآمده از نفسه، درست یه وجود داره یه ماهیت داره، خود اون بعد وجودی ماهیت نیست، کیف نیست، قبول داریم، اما دارای بعد ماهوی هسته. آره، چون یه وجود خارجیه، وجود خارجی که باشه حتما باید ماهیت داشته باشه، فقط باری تعالی است که ماهیت نداره چون نامحدود هستش. هر چی که وجود تنزل یافته باید ماهیت داشته باشه، اینو یه وجودیه دیگه. چطور شما میگید این ماهیت نداره؟ بله ماهیت نیست، اما دارای ماهیت چی؟ هست. بله؟ وجود اصیل که معنا همه وجودها قائم به خدا هستن، اثراتش که از بین نمیبره که ما موجود به ذات گفتیم دو تا اصطلاح داریم، توجه کردید؟ موجود به ذات یعنی اصلا حیث تعلیلی نمیخواد. اما یه وقت میگیم موجود به ذات یعنی از جنس وجوده. از جنس وجود بودن هیچ منافاتی نداره که محتاج به جوهر باشه، محتاج به علت باشه، هیچ نیازی مشکلی تو این فضا ایجاد نمی‌کنه. این عرضه از جنس وجوده و یک ماهیت داره. بله خود این وجود قائم به چیه؟ جوهره، چون که همه اینا قائم به کیان؟ خدا هستن. ما در ارتباط با موجود به ذات توضیح دادیم. پس اصالت نداره معنی این است که احتیاجی به هیچ چیزی نداره در هیچ بودی، او خداست. اصالتی که در اصالت وجود خوندیم یعنی از طبیعت و جنس واقعی بودن، از طبیعت و جنس وجود بودن. بله فظهر ان صورت العلمیه من حیث کونها حالا او ملکتا للنفس کیف حقیقتا و بالذات، و من حیث کونها موجودا، همین صورت علمیه از حیث حکاییش موجودن ذهنیان کیفون بالعرض، نه کیف به ذات باشه. و اول مطلوب، این همون سطر اول که تو بیانات حاجی بود که فرمایش صدرا رو جمع‌بندی کرده بود و از اون پایه اشکالات خودش رو مطرح کرد، به همون جا رسیدیم، حرف صدرا رسیدیم که این صورت علمی از یک جهت کیف به ذاته، از یک جهت کیف بالعرضه، از جهت غیر حکایی کیف به ذاته، از جهت حکایی کیف بالعرضه. و چون از جهت حکایی کیف بلرزه هیچ منافاتی ندارد که به لحاظ مفهومی و حمل اولی چی باشه؟ جوهر باشه یا چیزایی از این دست. ما تا کنون دو تا اشکال از اشکالهای هفتگانهی که در بدایت الحکمه راجع به وجود ذهنی مطرح شده بود رو تر کردیم و شش پاسخ هم در ارتباط با، اگه فرمایش معروف سبزواری رو اضافه کنیم، هفت پاسخ در ارتباط با این اشکالات هم تر شده. حالا میریم به اشکالات بعدی. یه مقدار کار ما الان اینجا راحت تر شده برای حل و فصل اشکالات بعدی. سومین اشکالی رو که تر شده این استش که اگر ما واقعا حرف حکما رو بپذیریم، بگیم در فرایند علم حصولی ماهیاتی که در خارج هستن عیناً در ذهن حاصل میشه، اگه این حرف رو بپذیریم، لازمش اینه که ذهن ما هم بارده باشه هم حاره، هم مستعجل باشه هم فرض کنید که مربع یا مثلث، هم مؤمن باشه هم کافر و هم چیزای دیگری که شما میتونید مثال بزنید. این بیان مثال هایی که زده دو تا مشکل رو توجه کرده. یکی اینکه اصلا چجوری میشه ذهن سرد بشه یا گرم باشه، این چه معنی داره؟ اینکه اجتماع صفات متقابل میشه، چون هم تصور سردی کرده هم تصور چی؟ گرمی را. خب چجوری میشه اینا متقابلا اونجا جمع بشه؟ این اشکال دو طرفه است، هر دو تا ناحیه رو توجه میکنه. شما تصور میکنی ایمان و کفر رو، خب شما هم باید مؤمن باشین باید کافر باشین که نمیشه که. تازه افزونه بر اون تصور ایمان که نمیتونه ایمان درست کنه، چنانچه تصور کفر هم کفر درست نمی کنه. پس مثلا به این اشکال دو چیزه، هر دو رو باید توجه بکنیم. خب مستشکل این اشکال رو مطرح کرده، پاسخی که ما باید بدیم از نایه و کما چیه؟ خیلی واضحه، این بحثاری که گذروندیم فهم شده که صدر متعلین داره. اینایی که در ذهن محقق شده داره دو جنبه است، جنبه غیر حکایی و جنبه حکایی. از جنبه غیر حکایی که نه برودت هست نه حرارت، نه کفر است نه ایمان، بلکه یک وجود عارض بر نفس است و کیف نفسانی. بله، از جنبه حکایی که مفهومیه که دیگه نباید توقع بروز و آثارشو داشته باشید، که اونجا شما با برودت و حرارت مفهومی روبرو هستید نه برودت و حرارت مصداقی و همانند اینا، خب دیگه مشکلی به وجود نمیاد که. یعنی تصور مستشکل این بود که حکما اگر میگن عین ماهیت‌های خارجی در ذهن میاد، فکر کردن که با وجود خارجی و با آثارش و با همش میره تو ذهن. خب این دیگه مفهوم نیست، اون یه خودی مستاقه. ما بحثمون در ارتباط با آتش مفهومیه، سردی مفهومی به همانند اینا. ببینید اشکال و جواب را من امروز قصد کردم که خیلی بخونم، تا حالا هم یک کمی با تعمیر از شدیم و وقتی ما خیلی نمونده، یه مقدار سرعت بگیریم. الاشکال الثالث ان لازم القول بالوجود ذهنی و حصول الاشیاء به انفسها فی الاذهان کون النفس حارتن بارده. اشکال سوم اینه که لازمه قول به وجود ذهنی یعنی چی؟ و حصول اشیاء خودشون در اذهان، که این قول حکما هستش، لازمش اینه که نفس ما یعنی به لازم مرحله ذهن هم هار باشه هم بارد. ببینید مثلا به اشکال دو چیزایی، اینکه گرم بشه ذهن ما، اگه خودش میاد با ذهن گرم بشه، این یک. دوم اینکه هم گرم بشه هم سرد بشه، یعنی هر دو تا مورد توجه شه. هارتن بارده، عریضتن طویله، هم عریض باشه هم طویل باشه. چون عریض و طویل در اینجا معنیش اینه، عریض به چیز میگن که طولش کم باشه، طویل به چیز میگن عرضش کم باشه. حالا هم عریض باشه هم طویل باشه، نه منظور عریض و طویل که با هم جمع بشه، آره اینطوری مثلا همینجوری باشه، به چه معنی میتونه اون ورشو داشته باشه، اون ورشو داشته باشه. عریضتن طویله، متحیزتن متحرکه، هم متحیز باشه یعنی جا داشته باشه یعنی ساکن، منظور متحیز اینه، ولی همین متحرک هم متحیزه، هم متحیز یعنی ساکنه یه جا گرفته تکون نمیخوره، هم متحرک باشه. مربعتن مثلثه، هم مربع باشه هم مثلث. مؤمنتن کافره، هم ما این دیگه خیلی سخت شده، مؤمن باشه و کافر باشه این که نمیشه. و ها کذا امور دیگر عند تصور، که این اتفاق برای نفس بیفته اون وقتی که چی رو تصور کرده؟ حرارت و برودت را، الی غیر ذلک. مثلث و مربع را تصور کرده، ذهن بر هم مربع باشه هم مثلث باشه و چیزای دیگر. و خب باطل هم به ضروره، ضرورتاً چه این حرفی باطل هستش. بعد میگه که خب ملازمه از کجا در آوردید؟ این از کجا میگید اگه حرف حکما رو در باب وجود ذهنی بزنیم حتما این اتفاق میفته؟ میگه بابا شما به چه چیزی میگی هار؟ به چه چیزی میگی بارد؟ به اون چیزی که این معنا درش قائم شده باشه، این معنا و این حقیقت درش موجود باشه. اگه چیزی معنای حرارت درش واقع باشه خب میگیم حال. الان شما میخوای ادعا بکنی که واقعا اینجا چی معنای حرارت و برودت و امثال اینها شگفته، خب مگه ما از حال رو باردونه چه چیزی رو انتظار داشتیم؟ همین که معنا و حقیقت حال در اونجا باشه، اونجا هست دیگه. میگه بیان الملازمه انا لا نعنی بالحار و البارد و العریض و الطویل و نحو ذلک الا ما حصل له هذه المعانی و قامت به. ما قصد نمی کنیم از حار و بارد و عریض و طویل و مؤمن و کافر، مگر چیزی رو که حاصل شده باشد برای او همین معانی و این معانی قائم به او شده باشد. اگر چیزی ایمان توش بیاد میشه مؤمن، اگر چیزی کفر توش بیاد میشه کافر. وقتی واقعا نظریه وجود ذهنی و کمال رو بپذیریم، تصور کفر یعنی کفر در شما آمده، تصور ایمان یعنی ایمان در شما آمده. و جواب و ان پاسخش روشنه، میگه ان المعانی الخارجیه یعنی حقایق خارجی کل حرارت و البرودت و نحوه ما مثل حرارت و برودت و کفر و ایمان و اینها، انما تحصل فی الاذهان به ماهیاتها لا به وجودات العینیه. این به ماهیاتها رو یه توضیح بید، یعنی به حسب کلیهای طبیعیش، به حسب اون حقایق مرسلشان، نه تو اون ماهیت شخصی از اونجا کنده میشه میاد تو ذهن ما. ولی چون ماهیت به حسب خودش هیچ ضرورت نداره که خارجی باشه، نمیدونم این آثار رو داشته باشه، نمیدونم مصداقی باشه، هیچ ضرورت نداره، میتونه موجود معدوم باشه، ذهنی باشه، خارجی باشه، واحد باشه، کثیر باشه، هر چی باشه، چون ماهیت به حسب اون بطنان ذاتش اینجوریه، لذا میتونه بشه مفهومی. انما تحصل فی الاذهان، یعنی این معانی خارجی، حقایق خارجی حاصل می شود در اذهان به ماهیاتشون، لا به وجودات العینیه، نه به وجودهای عینیشون. و تصدق علیها بالحمل الاولی، یعنی این معانی صدق می کند، یا این معانی صدق می کند بر این ماهیاتی که تو ذهنه، به حمل اولی صدق می کنه، دون شایه، یعنی مفهوم اوناست، نه مصداق اونا باشه. ما الله میگه خب منم جزء حکما هستم یا نیستم، دیگران گفتم من دارم میگم. ما ازم الان به شما میگیم مراد از عینیت نه یعنی اون وجود خارجی با هرچی بند و بین داره کنده شد میاد تو ذهن ما. عینیتی که ما میگیم این نیست، عینیت به لحاظ کلی مرسل ماهیاته، نه حتی وجودش. والذی یوجب الاتصاف حصول هذه المعانی به وجودات الخارجیه و قیام ها به موضوعات ها، اون چیزی که موجب اتصاف به حرارت و برودت و امثال اینا میشه، حصول این حقایق و معانی است با وجودهای خارجی و قیام ها به موضوعاتش، یعنی خوب دقت اینجا را، به قیام این معانی به موضوعات خودشون، نه به موضوع دیگر مثل نفس، به موضوع خودشون عارض بشوند، دون حصول ماهیات الان، نه حصول ماهیات این معانی برای نفس و قیام ماهیه بالحمل الاولی و قیام اون چرا که ماهیه اون و قیام اون چیزی که در واقع این معانی است به حسب حمل اولی، چون این چیزی مستاق برای این مفاهیم و معانی درست نمی کنه. اشکال سوم تمام. اشکال چهارم از این جده شایی بینیم. اشکال چهارم میگه که خب شما آیون حکما در باب وجود ذهنی چنین فرمایشاتی دارید، اشکال نداره، بذار من مچ شما رو بگیرم، ببین کار شما فلاسفه به کجا رسیده که حتی شما با این نظریه خب میخواید قائل بشید که شریک الباری موجود هسته. چرا؟ چون محالات، همه که قبول داریم چیزای محال هستن، مثلا اجتماع نقیزه محاله، ارتفاع نقیزه محاله، تقدم شیء بر خودش یه محاله، سلب شیء از خودش یه محاله، بالاتر از همه اینا شریک الباری هم چی هستش؟ محاله. شما با این نظریه که دادید دیگه در واقع تمام این محالات رو از محال بودن چیکار کردید؟ خارج کردید، یعنی میخواد بگید متحقق شده، بعد قسم هم میخورید که حتما عینش هم متحقق شده. خب یعنی چی؟ یعنی عین اجتماع نقیزه متحقق شده، عین چی؟ نمیدونم شریک الباری متحقق شده به چیزهای دیگر. خب اینجا میخواید چیکار کنید؟ میگه همون جوابایی که دادیم، خب این اشکالات مال قبل از این جواب هاست، همون جوابایی که دادیم اینجا هستش، اون چی که در ذهن ما حاصل میشه به حمل اولی شریک، یعنی مفهوم شریک الباریه. ما شریک الباری رو فهمیدیم، نه شریک الباری متحقق شده. آره اون یه چیز دیگه است. حالا این نکتهش درست کنیم اون عرض خواهم کرد. ببینید الاشکال الرابع انا نتصور المحالات ذاتیه. حالا درسته که وجود مثلا ذهنی نیست، ولی موجود ذهنی است، حتی به لحاظ موجود ذهنی بودن هم این اشکال غلطه. توجه کردی؟ یعنی ما مثلا میگیم ماهیات نیست و وجود ذهنی شکل نمیگیره، درسته، ولی ما مفهومهاشون تصور کردیم، یعنی خودشون محقق شدن؟ نه، مفهوم اوناست. میفرماد الاشکال الرابع انا نتصور المحالات ذاتیه، میگن فرض محال محال نیست، این از همون سمخه. الاشکال الرابع انا نتصور، اگه کسی گفت فرض محال چرا محال نیست، چی جواب میدید بر اساس این بحثا؟ میگه چون مصداق محال که نیستش، که مفهوم محاله. سر این که میگن فرض محال محال نیست همینه. بله برخی از چیزها هستش که اصلا فرضش محاله، یعنی شما هر چی هم بخواید تصور کنید نمیتونید تصور کنید، ولی برخی از محالات هستش که نه، فرض میشه کرد اون محال رو. چرا اینجوریه؟ چون این مفهوم اوست نه خودش. حالا بریم اینجا دارم، این مثل همون قربون اون چشم بادامی برم، اون داستان پیشمت که یکی اینو گفتی و میگه بادام مثلا من میخوام، توجه که حالا ما یه چیزی گفتیم. الاشکال رابع انا نتصور المحالات ذهنیه، ما تصور میکنیم محالات ذهنی، محالات ذاتی را، انا نتصور المحالات ذاتی، ما محالات ذاتی که ذاتش محالی را تصور میکنیم، که شریک باری و اجتماع نقیزن و ارتفاع ما و سلب شیء نفسه. ببینید همون چیزی که دلیل اثبات ذهن شده بود، یکی از دلایل اثبات ذهن همین بودا، الان داره در مقام نقد وجود ذهنی استفاده میشه. گرچه تو اون بحثای قبلی این به عنوان ادله وجود ذهنی طرح شد، ولی ما اونجا به حسب دقتایی که آیون کردن اونجا نشون دادیم که این اثبات ذهن میکنه نه وجود ذهنی. حالا همون چیزی که اثبات وجود ذهن میکنه الان میخواد در مقام نقد وجود ذهنی استفاده بشه. فلو کانت الاشیا حاصلتا به انفسها فی الاذهان، اگر اشیا بخوان خودشون اونجور که شما حکما میگید در اذهان حاصل بشه، استلزم ذالک ثبوت المحالات ذاتیه، لازمش اینه که محالات ذاتی ثابت باشن در نظام تکوین. ول جواب ام، جوابش چیه؟ ان الحاصل من المحالات ذاتیه فی الاذهان مفاهیمها بالحمل الاولی، مفاهیم اینها به حسب حمله اولی تو ذهن حاصل میشه دون الحمله شای، یعنی بگوید مصداق اینها شکل نمیگیره، مفهوم اینها شکل میگیره، مفاهیم ها به الحمله دون الحمله شای، فشریک الباری فی الذهن شریک الباری به الحمله الاولی، و اما به الحمله شای فهو کیفیت و نفسانیت و ممکنت و مخلوقت للباری، یعنی مخلوق نفسه و در نهایت مخلوقی که باری تعالی هستش، شریک باری نیست بلکه چیه؟ مخلوق باری هستش. و اما بالحمل شایع فاو کیفیت و نفسانیت و ممکنت و مخلوقت للباری و ها کذا فی سایر المحالات، بقیه معالم همینجوری هستش. به حمل اولی اجتماع نقیزن، اجتماع نقیزنه، نه به حمل شایع اجتماع نقیزن باشه. بله. آره این نکته هم هست که اینا مفاهیم ماهوی نیست، این اگر هم فرض کنید درست هم میکردیم یه جوری که البته اونم معنا نداره، بازم ما به بحث وجود ذهنی نمیرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله. خدا
راست کجایی
ببینید بچه کمالی چه توضیح به این چی میشه؟ حاضر اگه به این کمال بخوره این همین وجه غیره
کنید،
این وجه غیره کنید یک اثر به یک معلول خارجی ازش و متعرکه بر نفس
بشه، وجه نکایی که اثر خارجی نیسته، اثر خارجی
نیسته.
نه که حاضر شما فهمید وجه نکایی بزنید.
نه اون دومی بود
که حاضر همه به چی میزنی؟
گفتم حاضر داره یک به کمال میزنی یا به بچه حکایی میزنی.
خب به بچه حکایی دارم
اگه به بچه حکایی زدی علیه ها رو بگوی صورت ذهنیه به لحاظ غیر حکایی.
درسته، یعنی بچه حکایی که اثر خارجی
مترتب بر بچه غیر حکایی
صورت خارجی نیستش که خاطر به چه معنا؟
یعنی این شیء خارجی یکی از آثار شکایت گری از بیرون،
این شیء خارجی آثارش میشه این بچه حکایی، نه بچه حکایی اثر
درست
خارج بودن. خب به چه معناست؟ یعنی که در خارج از ذهن
بالاخره حکایتگری یک اثر خارجی هست، یعنی اثر واقعی نفس الامری
خارجی نیست، اثر واقعی من
اثر چیزی واقعی،
اثر واقعی هست
اما خودش یه اثر دیگه، نه تو ذهن، ذهن نه ذهن
چه خزانی سن ذهنی،
نه ذهنی نیستش، اثر یک اثر خارجی
است، اثر حکایتی که خودش دو بحث رو بگیم
نفس حکایتیه برای کل این مجموعه که ذهن و ذهنی و موجود ذهنی هست، خودش خاصیت یک وجود خارجیه، این خاصیت دیگه میشه خارجی دیگه، نه رو
بکنیم اون بچه هیدفان واقع خاصیت رو اون بچه حکاییه میگی، نه به بچه غیر حکایی شما میگیم که
انسان ذهنی انسان بعد ما اینو میگیم این گزاره به حمله
انسان به مقید به ذهنی که خراب انسان انسان
هست
با تو ذهن باشی میگو تو هرشو باشی
آخه امنا خارجش هم برای میدونه قسمش رو بردم به معنی انسان که خارجی معنی انسان
بگیم تو بگی انسان خارجی بگی انسان خارجی انسان خارجی هست حمله اولی بشه
حالا انسان ذهنی وقت اگه ما این انسان و کلی طبیعی در نظر بگیریم یعنی بگیم انسان مراد هم اون کلی طبیعی کلی دلیه خب این به حمله اولی درست میشه دیگه بگیم آقا این مفهوم این که انسان ذهنی میگه اون انسانه میشه به این حمله بشه
خودش
خودش نه چیز
مورد باید
نباید فرق کنه
مثلا
میشه حمله
شایع مفهوم موضوع مفهوم محموله آخرش عذاب یه تعریفی داره که اون تعریف رو میدونیم ولی اینجاها که میاد اصلا بحث هم نیسته شما میگی بلحمه شایه این بلحمه اولی
میده یعنی مثلا وقتی به بچه هکایی نگاه کردید اگر به بچه هکایی من بگم جوهر جوهر است فضای مفهومی شما حل دارید این حرف رو بزنید همین رو از اون بچه دیگه نگاه کنید میتونید بگی جوهر است نمیتونید بگی جوهر است میتونید بگی ایده چیف است پس حمله اولی تو حوزه مفهومه یعنی حمله اولی تو حوزه مفهومه یعنی چه؟ اگه تو حوزه مفهومش نگاه بکنی این جوهره چیه؟ جوهر جوهره دیگه ولی به لحاظ حمله اولی حتما جمله بسازید و گزاره رو درست کنید بعد همین شی دیگه که کیفه ولی این دیگه از اون منظر مفهومی نگاه نگردید از جنبه مصداقی نگاه کردید
یعنی مفهوم موضوع مفهوم محموله دیگه
بله
مفهوم موضوع مفهوم محموله حالا این موضوع
حمله اولی بله همونی که مفهوم تو موضوع قرار داده شد همون رو باید تو محمول
ما این مصداقی ما دقیقا میخواد این چیزی که الان تو ذهن رو در نظر بگیریم نه کلی انسان انسانه یعنی که تو خارجی الان ما میگیم انسان خارجی
انسان خارجی ده مفهومی بهش لحاظ کردیم اگه من انسان خارجی رو به غیر خارجی لحاظ کردیم باید بگید انسان خارجی انسان خارجی تا حمله اولی درست بشه و الا این میخواید بگید انسان انسانت این رو کلی طبیعی
حالا من سوال
کلی طبیعی دیگه مقید به ذهنیت خارجیت نیست
من بخوام بگم این انسان خارجی دقیقا دست بزن بگیم انسان خارجی انسان هست
حمله اولی همه شایه هست
این چی الان چه حمله میشه حمله شایه باقا حمله شایه نشه این انسان دومیه چی در نظر گرفتن
حمله هر کلی قابل استقبال بر کسی و افرادش حمله شایه هست
اصل سوال هم که انسان دومیه رو چی میگی؟
انسان که به نحو کلی قابل انتباه بر کسی دینه
این نفهم انسان هاش آقا نه انسان کلی طبیعی
نه کلی طبیعی نه خب اینجوری بگم شما بحث صدق رو دارید مطرح کردید وقتی بحث صدق رو مطرح کردید مثلا شما میگید این انسان خارجی انسان است این حمله شایع است
این حمله شایع وقت انسان دوم هم مفهوم انسان مراد
نه مفهوم انسان
تو محمول چه قرار داری؟
محمول در هم موضوع و محمول به هم بشایی هر دو به خارج
اون هست خب الان چه قرار انسان هست این چیه الان که اینو به هم بشایی بخواهم بگیم باید بگیم این یکی از این مصداقه این مصداق انسان خارجیه مصداق این انسان هست این وقت اینو چی در نظر گرفتیم که
مصداق رو میخوام بگم مواظب باشیم اگر کلی طبیعی باشه تعبیر عادی مصداق رو نمیتونیم
برای همین میگه من میخوام بگم این چیزای هم دقیقا میخواستم به همین برسیم این اگر انسان دوم رو ما کلی طبیعی در نظر بگیریم
میتونید برو هم کنید
آقا هم نشید
نه هر چیز خودش خودشه ولی اون یکی رو کلی طبیعی لحاظ کنید
یکی
نه به لحاظ غیر مفهومی آره کلی طبیعی جا متعرضه
به یه خارجی خواستم لحاظش کنم چون
حتی خارجی هم میخوای لحاظ کنی به لحاظ کلی طبیعی نگاه کنی حمله اولی شکل میگیره
به لحاظ خارجی
به یه خارجی به یه خارجی بگید باید بگید مثلا الانسان الخارجی الانسان الخارجی تو بگید هم در بگید اگه گفتید الانسان الخارجی انسان
هست
و این انسان مفهوم کلی قابل اطلاق بر کسی نیمه
ولی اگه کلی طبیعی گرفتیم اینم بعد از
کلی طبیعی بگیرید دیگه نمیتونید خارجیت لحاظ کنید
خارجیت لحاظ کنید اون مفهوم جمع شد
با لابه فرد باید جمع
استاد این وجودایی که دو تاشون حیث دو تا
چون یه سوال کرده
این جنبه غیر حکایی انسان یه وجود خارجی دیگه حالا سوال هم اینه که این که وجود خارجیه پس باید بشه این همون انسان خارجی با اون جنبه حکایی حکایتش کرد ما با جنبه حکایی ما با جنبه حکایی یعنی انسانی که خارج راه میره رو
اول از شما کجا شروع کردید بچه غیر حکایی بچه غیر حکایی عارض بر نفس
بچه غیر حکایی قبول دارید که در خارجی بودن این همون آدم جوهریه که بیرون داره راه میره
نه این یه وجود مثلا این وجود این وجود خارجی در نه خارجی بودن در اصل خارجی بودن این
همین مکان فقط در اینکه جفتشون خارجی هست منتها اون کیف نفس داری
این وجود ضعیف عارض بر نفس اون فرض قوی تر قائم به خودش هست
سوال من اینه که حکایی کارش این بود که خارجی ها رو حکایت می‌کنه حالا این خارجی چه جوهر باشه چه خارجی
باشه
اونی که تو ذهن یعنی به نظر میاد تو ذهن ولی همون کیف نفسانی یعنی غیر حکایی یعنی
اگه بخوای از اون میخوای درست کنی باید بری ذهن بالا ذهن یعنی به این کیف نفسانی باید نگاه کنی یک کیف دیگه درست کنی که به حکایت کنه وجه حکایت شو بشه به او حکایت.
این وجه حکایت چجوری غیر حکایی که
وجه حکایی چی رو حکایت میکنه؟ نه خودش رو، یه چیز دیگر رو حکایت میکنه.
من میخوام بگم وجه حکایی میتونه اون غیر حکایی غیر امکانه، اون که جوهر نیست تو بیرون، یعنی اون غیر حکایی که
تو خوده،
تو خوده، اون
پایه خودشه.
بله
تو پایه خودی درست کنی.
یه نگاه به اون کنی،
یه نگاه به اون بکنی، یکی دیگه درست بکنی که اون وجه حکایش به این توجه بده.
یعنی در واقع این کیف نفسیه رو میکنیمش خارجی،
یعنی کیف نفس نمیگیم جوهر، یعنی کیف نفسانی علمی خودش خودشو نشون نمیده.
چی خودشو نشون میده؟ بعد این آخر دوستش اینکه این حکایی خودش ماهیت اینا داره یا نداره.
حکایی دیگه
چی
دیگه؟ همین که جوهره، مفهوم ماهیت خودش یه حیثی است از اون، یعنی یک اثر خارجی است از اون، مثلا اون وجود پایه.
استاد اینم چند تا مقدمه شما مثلا جلسات بعد گفت یکی مثلا وجود اصالت داره، دو بردار نیست مثلا بسیط، یکی که گفتیم فرمود این مثلا ما از این معلوم ارتضا میکنیم حتما یه چیزی از اون توی ذهن ما هست، یعنی اگه نباشه ما مثلا علم دیگه
انتقال حاصل نمیشه.
ولی خب ما از این بر مفهوم وجود رو درک میکنیم. خب بس داریم که اینجوری مفهوم شد. خب مفهوم
دیگه بیست و سه باش راجع
اصلا خود از اینجوری خوسته از این جمعه چون اینجوری اصلا قطعه شما چیزی الان اول اومدی بحث کردیم گفتیم ما یه وجودی میفهمیم در حالی که اینجوری نباید بفهمیم با این مقدمات ما بایی نچه که وجود نباید به وجود رو بفهمیم.
بله کنه وجود رو شما نمیفهمید.
مثلا خب ما وجود چیه در کردیم؟ تو وجود اصیل بوده
اما صحبه قائل نمشته با اینجا منظرم دیشه با رد کرد
این نیست
صحبه این وجه اشتراکه چیه؟ اینه اون وجه اشتراکه
حالا اون باشه تو ذهنتون این سوال هست بید از اصلاحی بپرسید تحقیق بکنید کتاب رو ببینید ببینید چی تحقیق شما در کل بدایه توجه کردید ببینید دنبالش ببینید چقدر حرف زده شده اون وقت بعدن که بیاید بیشتر قدر
خب مبنی بدایه رو دامیده اولی که ما گفتیم وجود رو میشستیم وقتی میرسیم جلو میرین
نچه حالا شما میتونید تعمیم این بر قرار نه این وقت که درست بدایه حکایت میکنه و اگه نباشه سرسته هستی شد پس این او باشه بعد تعمیم دادن اونوری تعمیم از این بر نه تعمیم ندید تراجعه کردید پس میرید وجود رو هم قابل شناساییه وجود هم یک ذاتی داره که مرسل است و قابل شناسایی است و این حرفا رو بزنیم بریم خب این غلطه در اتراجه کردید
این انسان خارجی که ما میگیم فرد مفهوم انسانه یعنی مفهوم انسانی کلی در نظر میگیریم بعد میگیم اینا مصادیقش هم درسته؟ سوال این بودش که فرد ما چی تعریف میکردیم؟ فرد ما میگفتیم که تمامی خصوصیات آن کلی و حس خارجی داشته باشه در صورتی که ما گفتیم این خصوصیاتی که چه اون تو مفهومه ما میبینیم چه تو اون فرد بیرونی رو میبینیم زیر سر اون کلی طبیعیه که ما مرسل در نظرش میگیریم
میتونه با اون خصوصیات جمع
یعنی جمع در واقع حرف هم اینه که
خصوصیات اصلا آثار کلی طبیعی نیست میتونه با اون همراه بشه آثار مباطنه توجه کردید مثلا ماهیت اگه تو عالم ماده بیاد این خاصیت رو داره نه بخاطر این ماهیته چون این عالم ماده این خاصیت رو داره اگه این ماهیت بره تو عالم مثال خب طبیعتاً وجود مثالی آثاری که داره این ماهیت در اون غالب آثارش رو
یعنی حد رسمی که از ما ماهیات مثل جوهر و اینا ارائه میدیم با توجه به این چیز وجود خارجیشونه نه با توجه به اون کلیت
نه کلیه طبیعی به گونه این نوسان داره که میتونه مفهومی بشه میتونه مادی بشه میتونه مثالی بشه میتونه عقلی بشه
دو تا خصوصیت
یعنی ما حیوان عقلی حیوان مثالی حیوان مادی اینقدر چش میتونه پیدا کنه ماهیته
ولی اون اصل حیوان بودنه که هم تو این هست هم تو اون یکی هست که ما اینجا
اون مرسله هست
خب وقت اون فردیت که میگیم بین این مفهوم هست و بین این مثال تمام خصوصیت این و این مصداق داره منظور از این تمام خصوصیت چیه؟ منظور دقیقا دارا بودن همه اون خصوصیت کلی طبیعی دیگه
خصوصیت کلی طبیعی که اصلا خودش به نفس اون کلی طبیعی لزوم میتونه تو مفهومی هم بشه
خواهم اون میتونه دو گونه
بود مال خود ایجاد کنه گفتیم منشأ اثر بذات چیه
دقیقا مراد از فرد چیه
لزو گفتیم چی منشأ اثر بذات ماهیات نیستن وجود هستن که منشأ اثر بذاته
این فرد رو میگید منظور پس چی دقیقا وقتی میگیم این فرد اون مفهوم کلیه
یعنی مصداقی از اون ساخته بشه
منظور این که مصداقی ساخته بشه میفرمایید که
این مفهومی فقط نباشه
هم خب یعنی اون همین شد دیگه، ما کلی طبیعیمون دو جور میتونه وجود پیدا کنه، یه وجود مفهومی پیدا کنه، یه وجود خارجی پیدا کنه،
یه وجود بی آثار، یه وجود زاآثار.
یعنی این وجوده میومد اون آثار متوقع رو با ما بروز میداد، نهایتا این بود دیگه.
بله
ولی اون آثار به ما و آثار به اون کلی طبیعیه بر
نگید آثار به حیوان، اگه باشه اون هر چه باشه بود آثارش داشته باشه.
خب یعنی من میخوام بگم اون ذات مرسلی که در نظر میگیرید به اسم حیوان ناطق، که این حیوانات یه وقت موضوع به وجود خارجی که این عملا روش داره، نمو داره، فلان داره، همه چی داره، یه وقت از موضوع به وجود مفهومی که هیچ کدوم این آثار متوقع رو بروز نمیده.
پس باید اون ذات ماهیت اینقدر مرسلا.
حالا گام بعدی اینه، میخوام رابطه برقرار کنم بین این مفهومه، که ما سه تا چیز داریم، یه کلی طبیعی داریم، یه بعد دو گونه این تحقق پیدا میکنی، یه دونه خارج، یه دونه مفهوم. بعد ما میایم یه جلسه اصطلاح میکنیم تو این ناحیه، این که تمام شد، تو این ناحیه مفهوم و خارج ما میگیم اینو میگیریم یک چیز کلی، وقت اینا رو همه رو میگیریم افراد این کلی. میگم وقت بعد میگید چرا میگید به اینا افراد یا مصداق، میگید که تمامی از مصداق که منظورم فرده، میگید تمامی خصوصیات اینو این داره، این مصداق بیرونی الان داره، دیدیم این خصوصیاتی که این داره و اینم داره برمیگرده به این بالایی که
میگه. نه اون هیچ کدوم از خصوصیات به اون برمیگرده.
پس دقیقاً بگید منظور از فرد چیه؟ من اینو نمی‌فهمم.
هر وقت ماهیت شناختید معلوم میشه.
چون ماهیت مرسل واقعاً خودش الان جوهر ماهیت مرسل بدون هیچ شرطی واقعاً خودش جوهره.
من قسم می‌خورم این جوهر.
یعنی جوهر نمانی؟ ماهیت مرسل، اون که مرسل نه تو خارج نه توی
نه اون که جوهر نما که میتونه باشه،
اون جوهر خودش شوهره،
میتونه جوهر نما باشه، میتونه که چی باشه،
نه خودش شوهره یا نه، یا
خودش دیگه خودشه دیگه،
خودش جوهر نما شوهره دیگه.
اونجا تعریف جوهر رو ما با تعریف به وجود
جوهر نما باشه.
خب پس چیه خودش؟
خودش همین انسان سنگه،
انسان
جوهره.
خب که داره معدوم میشه، داره معدوم میشه که
دیگه چیکار
کنیم دیگه. خودش وجود ذهنی میده، خودش خودش رهزن نیستش، چون در مورد ماهیت داریم صحبت میکنیم. یعنی چه بگم وجود
این خودش چی برسیم،
خودش رهزنی نداره، ما وجود میگیم وجود ذهنی، وجود خارجی. اصلا بحث ما سر وجود اصلی چون نیستش، میگم لفظ وجود
از کجا اومدیم اینجا، از بحث اساسی اعتباریت ماهیت. ما باید اساسی وجود به اعتبارات ماهیت اونجا درست کنیم، تا ماهیت اونجا بشناسیم چیه. اگه ماهیت یک حقیقتی است که تحقق جز به ذاتش نیست، تحققی که الان تو اون بستر ذاتش نیست، این که مرسل شما باید ماهیت همونجا شناسایی کنید که چیه. من میخوام میگم این از همونجا باید متوجه باشید که غیر از کاملا فضای واقعیت خارجیه. اگه اون مغایرت درک کرده باشید به کلی طبیعی رسیدید، یعنی اون رو خالی کنید مثل یک حجمی که او را از ماده
چیزی نمیمونه
به لحاظ وجود نفس الامری باید در نظر بگیریم.
اگه چیزی نمیمونه پس چطور شما از اول این شعر نگاه کردید گفتید دو بعد کاملا متفاوت با هم دیگه داره که هیچ کدوم به نفع دیگری کنار هم نمیرن؟
خب برای که وجود خارجی وجود بوده این به خاطر اون ماهیت تحقق پیدا کرد.
ما بحث تحقق ماهیت نیستیم، حتی تحقق ماهیت هم غیر از ماهیته.
چرا اونجوری که شما میگین اما خب من نمیفهمم ماهیت الان چی شد. شما
میگین
که اصلا
اول فکر
کنم وجوده، چون اومد این شد
حیثه. ماهیت چیه؟ مثلا بعد انسانی این بوده.
خب درسته بعد انسانی،
همون مغایرت رو که فهمیدید، نه مغایرت رو کاملا واقعیش کردید دیگه.
فهمیدم مغایرت رو فهمیدم،
اما نه مغایرت فهمیدید بتونید به لحاظ قدرت ذهنی که خداوند به ما داده بتونیم ذات جدا شده ای از اون وجود خارجی و چیزهای خارجیش هم درک کنیم، گرچه این درجه تو ذهن ما محقق میشه، ولی تو ذهن ما محقق میشه تحقق تو ذهنم غیر از خود اوست.
چون ما این جوهریت رو برسته وجود خارجی داریم تحقیق.
نه
وگرنه
درسته تحققش با وجود خارجیه،
ولی
وقتی گفتید غیر از او استش یعنی میتونید از او منفک کنید.
تعریفش چجوری
میکنید؟ وقتی به محض اینکه منفک، یعنی به قول آیون چیزیست که اگه تو خارج بیاد لافی موضوعه، قائم به خود
اگه تو خارج بیاد دیگه اینجوری معنی میشه.
جوهر اصلی معنیش انسانه، سنگ جوهره، به وجه اینا رو میگیم جوهر.
خود حقیقت
جوهر چون جنس عالی
و خاطر یه سوال کوتاه خدا اجازه تساوی و تصاوف فرقش چیه؟ یه جایی شما گفتید
یه تحلیل تساوی نوعی تساویه،
این هر تساوی تساوی نیست، به هر تساوی تساوی هست. البته گفتیم یه اصطلاح که تساوی و تساوی یک چیزن، اونجا همون یک چیزی بود. اونجایی که جدا میشن دو تا تحلیل وجود داره. یکی این که تساوی تساوی است که من جهت واحده از متن انتظابشه. آره تساوی. شما مثلا شما میگید که برفرض یک مثالی براتون بزنم که زاهق بلفل، زاهق بلفل با انسان تساوی دارن. چون غیر از انسان مثلا فرض کنید تیسر نمیخنده، فقط انسان هست که میخنده. خب به لحاظ زاهق بلفل یا حتی زاهق بلقوه، مثلا زاهق بلقوه و انسان با هم تساوی دارن، اما تساوی نیست. چون شما بهش انسان میگید به لحاظ ذات جوهریش، زاهق بهش میگید به لحاظ یک از اعراضش. مصداق یکی شدن به این معنا، یعنی این مصداق دارای دو جنبه مختلفه که از هر جنبه شما اینو بهش صرف دارید. ولی تساوی در کجاست؟ در تساویی که از یک جهت هر دو مفهوم برای صرف بکنه. اما از هر یک جهت معناش چیه؟ اما منظور از یک جهت چیه؟ ما که قبلا گفتیم دو مفهوم متباین از مصداق واحد انتظار نمیشه، این معناش چه خواهد شد؟ این هم کثیر داره میگه، من باید بگیشم چند مدلش رو زیاد میشه. مثلا اون جهت واحدی این متن واحد، هرگاه متن واحد باشه اون وقت میشه تساوی. چه توضیح داره؟
این نفسزن فرقی هست اونجا؟
من دیگه سرانی شده خیلی.
این نفسزن فرقی هست اونجا؟
این
نفسزن
کتابو نمیتونیم.
اما نظر تحلیل کی میگه؟ تحلیل صرف کاملا واضح شد. نفس بدن رو هم میگیره، از بدن، وبای بدن، تا قلب، تا مراحل بالا.
الان میخوام میگم که این که ما میگیم که تو نفسمون ایجاد میشه، این که میگیم الان به بچه غیر افرادی تو نفسمون ایجاد میشه، این غیر از اون ذهن میگه، درسته؟ ما اصلا ذهن رو انگار که همین یه تعریف اون
ذهن چیه؟ همون وضع اکاییه کلیدهای نفسانی علمی. اگه گاهی از آقای گفتن که باید یه امدن نفس حاصل
میشه، در واقع به یه بس امدن نفس شدید،
همه پیش نفس حاصل میشه. نفس حاصل میشه
یک وجود داری ماهیت داری، اونجا که تو خارجی وجود داری خارجی ماهیت داری. من میگم که این ماهیت ها یعنی ماهیت به این حال
هست، خارجی بگم این حال هست، یکایی این حال هست، نه تا غیره یکایی، غیره یکایی اون خیده اون ماهیت هست. اون چه ماهیت هست یک
وجود عقید این وضعیتی ماهیت
درسته؟ درسته.
خب رابطه این ماهیتی که میشه نفسانیه با اون ماهیتی که جلوی ما بود چیه؟ کیف نفسانی علمی همون ماهیت نیست؟ کیف اون نیست اصلا. نه خب اگه هیچ رابطه نداشته باشن پس چرا بچه حکایتگریش همون رو نشون میده، دیوار رو نشون نمیده؟
مادر اینکه
کارو
بودم.
یعنی ما الان
من شما اینو بخواید بگید، مثلا ممکنه بگیم که این کیفای نفسانی که در ما شکل میگیره مختلفه، جنسشون یکیه. مثلا اگه ما سنگو ببینیم یه جور کیف نفسانی شکل میگیره،
اون جورش با همون بچه هایش دیگه آجوا
نمیدونم، شاید هم ممکنه اون بدنش هم فرق کنه.
مثلا ماهیت حتما بعد نسبت به سنگ داشته باشه که حکایتی
از سنگ مثلا اون بدنش هم یه خورده فرق کنه، در یک چیز با هم مشترک، این که همه کیف نفسانی مثلا مجرده. ولی ممکنه که مثلا اندازش کوچیک‌تر باشه، اون بزرگتر.
در مسلم اندازه بشه که میتونیم بگیم فرق اینا به خاطر اون
خب فرق حکایت از همون کیف نفسانیه گرفته شده، این که داره دور
میشه. نه من مشکلی ندارم که واقعا ممکنه در نفس فرض کنید که گونه های متعددی شکل بگیری که بتونه اون رو نشون بده.
مثلا کیف نفسانی
رابطه
یا نداره.
خب رابطه‌اش به یه رابطه‌ای باید داشته باشه با همون سنگ خارجی.
چون رابطه‌ای به وجه حکاییه.
نه اصلا رابطه‌اش میتونه
کویی مثلا حکایی گرفتی.
رابطه‌اش
نه مثل آینه. مثلا شما آینه رو جلوی مثلا آدم گذاشتید، آدمو نشون داد، جلوی درخت گذاشتید، درخت نشون داد. پس این آینه با
آینه ما آینه بود.
کیف
نفسانی کار داریم.
آینه
تصویره است، نه آینه است.
همون تصویره.
اون تصویره
یه رابطه داره با خارج دیگه، البته غیر حکایی هم هست.
این لحاظ غیر حکایی آینه است.
رابطه هم میتونیم چیز بگیم ما
آینه.
رابطهش میتونه همون ارتباط با خارجه باشه.
خب اون صورتی صورت همون خارجه
است. خصوصیت آینه است. آینه گری.
خب شما قوم و وجه حکایی یا غیر حکایی میگیریم دیگه.
حالا این کل تبیین نیست.